بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اجتماع امر و نهی بود. مقدمات دهگانه این مسئله گفته شد، بعد هم اقوال در این مسئله را دانستیم و معلوم شد عمدتاً دو قول در این مسئله است: قول به امتناع و قول به اجتماع. حالا بریم سراغ ادله و ببینیم طرفین در اینجا چه دلیلی دارند. بله، قول به تفصیل اما اهمیتی اون قول به تفصیل ندارد و لذا ما هم ذکر نکردیم، گفتیم عمدتاً دو قوله. و اما قول به امتناع، مهمترین دلیلی که برای آن ذکر شده و از همه منقح‌تر شاید همان است که مرحوم آقای آخوند صاحب الکفایه المحقق الخراسانی ایشون دارند و حاصلش بر چهار اصل استدلال ایشون استوار است. اما اصل اول همون تضاد احکام است. ایشون می‌فرمایند احکام متضادن، احکام خمسه متضادن به اصلها فی مقام الفعلیه. وقتی احکام به مقام فعلیت رسیدند اینا با هم تضاد دارند. وجوب فعلی با حرمت فعلی، وجوب فعلی با استحباب فعلی و هکذا با کراهت، با اباحه، با غیر اینها. احکام خمسه هر دوتایشون با هم در مقام فعلیت متضادن. منظور از مقام فعلیت هم بارها گفته ایم مقام بعث و زجر و فرستادن مکلف نحو العمل. البته در مقام اقتضا، در مقام انشاء، در این مقامات با هم تنازعی ندارن. دو تا انشاء مانعی نداره، دو تا اقتضا مانعی ندارن، جمع میشن. ولی دو تا فعلیت با هم جمع نمیشون، متضادن. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این از احکام نه تعبیر داره، حتی تصریح در عبارت این نسخه کفایه که تصریح هم داره، یعنی فی مقام البعث و زج، بعث و زج رو میگه. و اما مقدمه دوم این است که متعلق احکام خارج است. اون چیزی که متعلق وجوب است یا چیزی که متعلق حرمت است همون خارج است. اون وجود خارجی، اون حرکت خارجیه در دار غیره، این متعلق امره، این حرکت و هم متعلق نهی. بعد اضافه می کند ایشان متعلق اسم نیست، یعنی لفظ، لفظ صلات مأمور به، لفظ قسم مأمور به. این خیلی خوب، همه که نام شعر میدم دیگه، میگه لفظ صلات مأمور به نیست ولا عنوان انتزاعی از اونها، از این حرکت اونم محمود بهنی. لفظ که در زبانه، این که محمود به من یعن، و اما اون عناوین انتزاییه اونم در ذهن است. عناوین انتزاییه این هم مورد ذهنیه است، اینا که متعلق احکام الهی نیست، متعلق احکام الهی اون چیزیست که در خارج است. اون است که مفسده داره، اون مسئله ذهنی که مفسده نداره. قصد که مفسده داره من هی یا انه هست، این من اضافه می کنم. قصدی که مفسده است من هی یا انه هست، اون حرکت خارجی است. و صلاتی که دارای اون خاصیت نهی عن الفحشاء و المنکر است، اون حرکات خارجی است. و الا عناوین ذهنیه که مبدع آثار نیستند، نه مبدع مصالح هن، نه مبدع مفاسد هن و نمی شود. حالا اجازه من دارم شرح میدم دیگه، دارم شرح میدم. اونی که در خارج است مبدع آثاره و اون منویان هست یا مأمور به. فل احکام تتعلق بالخارج، این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، اسم اون کیف و اسموه، همون الفاظ سلات، این لفظ سات و لام و الفوته سلات، این لفظ یا اون انتزاع ذهنی، یکی لفظه میگه و هوا بازه، ولی زمان میگه و هوا بازه، اینکه اون الفاظه، اینکه مسلم متعلق نیست. لفظ غین و صاد و به اینکه متعلق نهی نیست. اون عنوان ذهنی هم ایشون میگه نیست، اون مبدع آثار نیست. اونی که مفسد و مصلحت دارد اون خارجیت است و آن است که متعلق امر است و آن است که متعلق نهی است. و اما مقدمه سوم، این از تعدد عنوان. حاکیات هن تعبیر میکنه، میگه اینها حاکی هن به عنوان حاکیات عن الخارج، اینها عن امر نهی میاد. وقتی میگوید من اریدو من که صلات، لفظ صلات رو نمیگه صد بار بگو صلات، عنوان انتظار ذهنی هم نمیگه تو ذهن تصور صلات کن، بلکه اون حرکت خارجی است. این الفاظ اشاراتن، حاکیاتن عن الخارج. و اما مقدمه سوم، تعدد عنوان لا یوجب تعدد المنون، اگر حرکت خارجی واحد است، حرکت خارجیه در دار قسمیه یه حرکت واحد است که از یک لحاظ شما عنوان قسم ازش انتظار میکنید، از یک لحاظ عنوان صلات، بما این که این حرکت برای خضوع است و خشوع است و عبودیت لله است، عنوان صلات و عبادت. و به ما این که در دار دیگری هست و تصرف در قلمرو دیگری هست، عنوان چی؟ عنوان قصد. ایشون میگه این تعدد عناوین باعث تعدد معنون نمیشه بعد از آنی که شما قبول داری در خارجی حرکت بیشتر نیست. صد عنوانم برای یک حرکت درست بکنی، این تعدد خارج نمیشود. لذا شاهد میاره، میگه لذا در اسماء الله الحسنا صدها یا هزار یا هزاران اسم برای خدا ممکن است باشد، که ما در باب صفات خدا گفتیم همونطور که ذات خدا بی نهایت، اسماءش هم بی انتهاست، به تعداد افعالش اسم داره، هر فعلی از او سر می زند اسمی از آن انتظار می شود. اگر نمیدیم غفران زنو میگیم غافر زنو، نمیدونم قضای حاجات میگیم قابل حاجات، اجراء بحرها میگیم یا مجری البحور، یا مثلا یولج اللیل فی النهار میگیم مولج اللیل فی النهار و مولج به تعداد افعالش اسم برای او خداوند انتظام میشه، علاوه بر اون چه صفات ذاته خداوند این همه صفات دارد. آیا این تعدد اسماء و صفات باعث تعدد خارج می شود؟ اگر این بشود این باعث می شود، این باعث می شود، اجازه بدید، این باعث می شود که ما توحید رو منکر بشویم. نه، اینا همه الفاظ متعددی هست، در ذهن ما تعدده، در واقع یکی هست. از ابعاد مختلف به این واحد نگاه میکنیم و اسامی مختلف انتزاع میکنیم، یه وقت نظر به ذات خدا میکنیم از نظر خلقت میگیم خالق، یه وقت از نظر رزق میگیم رازق، یه وقت از نظر قدرت قادرون، از نظر علم عالمون، احاطه به همه اشیا داره عالمون. اینا انتزاعاتی است که ذهن ما می کند و کلون الازاک الجمال تو شیرو یا یه شیرو، همه اینها اشاره به همون واحد داره. میگه در واحد حقیقی چطور است؟ حالا اینا که واحد حقیقی هم نیستن، بنابراین تعدد عنوان الزاماً باعث تعدد معنون نمی شود. بله؟ نه، تعدد عقلی هم نمیشه، تعدد عرفی هم نمیشه، هیچ کنم
تعدد عقلی هم نمیشه،
حسیات انتزاعیه. نه، فرضمون این است یه حرکت بیشتر نیست، این حسیات هم انتزاع فکر شماست. به قول ایشون به طوری که اگر ذهنی نبود فقط در خارج حرکتی بیش نبود، اما عنوان قصد، عنوان صلات، بعد از آنی که شما ذهنی دارید انتظار میکنید عناوین متعدد و الا در خارج یه حرکت بیشتر نیست. یه حرکت حیثیات یعنی انتظارات، یا حیثیاتی در خارج، یعنی این حرکت دو حیثیت جداگانه دارد. تو این حرکت در خارج از هم جدا هستن، نشان بدید ببینم این دوتا رو. در خارج که دوتا نیستن دیگه اینا، یه حرکت تمام شد. اگر در خارج یکی هست، مقصود حاصل است که تعدد وجه باعث تعدد معنون نشده. خلاصه تعدد عناوین
دوتا سفیدی و شیرین نظرم دوتا من شرکره
چی تو یکیه؟ اما از خارج بحث ماست، خارج بحث ماست. بحث ما این است یه حرکت واحده است، یصدق علیه العنوانان. توجه نکردید؟ اصلا دو عرض داره، دو عرض داره، دو عرض. ممکنه شیء واحد دو عرض داشته باشه، یه مایه‌ای باشد، یک مایه‌ای باشد، یه عرضش رنگش، یه عرضش طعمش، یه عرضش بوشه، یه عرض کمیتشه، یه عرض کیفیت و غلظتشه. اینا عوارض متعددن، خارج بحث ماست. بحث ما این است حرکت واحده، این حرکت واحده دو انتزاع ذهنی متفاوت از آن می شود.
اگر طبیعت یک واحده، طبیعت امر نه که متعدد مختلفه، طبیعت
امر و
نهی
مختلفه، یکی شکه امر و نهی عرضه، متعلق ما داریم میگیم، بس داریم متعلق رو میگیم، امر و نهی میگیم یا متعلق امر و
نه.
حالا اجازه بدید من یه خود شرح بدم. بحثمون در متعلقه، تعدد عنوان باعث تعدد معنوان نمیشه در جایی که تصادق بر واحد. فرض اینه، فرض این است تصادق بر واحد دارن، این فرض رو از دست ندید.
در اینجا خودش یک تناقض نیه، اگر فرض
اون تنایت تو عنوان پس معنوان رو عنوان انتظار. خیلی پس در واقع خدا چه میگی؟ صد میکنه هزار یک اسمش؟
یا میراث
مال فارغ اینجوری فارغش چیه؟ صدق میکنه هزار یک اسم خدا؟ تعدد و عنوان با تعدد و عنوان تعدد عنوان به ذاتهی باعث تعدد معنوان نمیشه خود یه عمر واضحیه مگر اینکه یه چیز دیگری اضافه بشه. اجازه بدید حالا بنابراین به ذاتهی تعدد عنوان باعث تعدد معنوان نمیشه. فرضمونم این است که اینا تصادق بر محل واحد حرکت واحده کردن تصریح میکنه ایشون حرکت واحده و اما حالا اجازه بدید من تمام کنم حالا من دارم حرف نقل میکنم و اما مقدمه چهارم در مقدمه چهارم میفرماید یک وجود یک ماهیت داره نمیشود وجود واحد تعلق به دو ماهیت بگیره که ما بگیم اینجا دو ماهیت داریم یه ماهیت غصب یه ماهیت صلات این ماهیتان مختلفتان موجودتان به وجود واحد نمیشه یک ماهیت یک وجود محال است وجود و ماهیت محال است با هم متفاوت باشه دو ماهیت یه وجود دو وجود یه ماهیت این که نمیشود ماهیت حد وجوده یه وجود یه حد داره چهار تا حد که نداره یه حد داره بعد حالا ایشون این رو عنوان مقدمه ذکر کرد فبنا علی ذلک نتیجه میگیری حالا این چهار مقدمه که درست شد مقدمه اولا تضاد احکام فی مقام فعلیه مقدمه ثانیه این بود که معمول به امور خارجی است مقدمه ساد معمول به منی ام تعلق خارج میگه امر نه مقدمه ثالث تعدد وجه باعث تعدد معنون نمیشود مقدمه رابع دو ماهیت و یه وجود موجود نمی شود حالا میگه از نتیجه از مجموع اینها چنین نتیجه می گیریم که امر به صلات و نهی از غصب آمدن روی ماهی روی یک حرکت واحده در خارج و هذا تکلیف محال دو عرض متضاد رو محل واحد محالون نه تکلیفون بالمحال تکلیفون محال لا بالمحال محال است زدان در محل واحد جمع بشن محال بنابراین امر به صلات و نهی از غصب در حرکت واحد و محل واحد جمع نمیشه بعد دو تا مطلب من اینم بگم بعد دو تا مطلب داره خیلی خوب نمیشه نمیشه با هم جمع نمیشه با هم جمع نمیشه خیلی خوب جمع نمیشه حالا حالا هرچیه زده این هم در محل واحد جمع نمیشه اسم شما هرچی میخواد بزن بعدشون دو تا مطلب داره که من در شکل دو این قلت مطرح میکنم واضح تر باشه بله نه دیگه معلومه دیگه تکلیف یعنی زدان در محل واحد ببینید تکلیف به محال محال نیست مگر به خاطر اینکه مولا حکیمه با حکمت سازگار نیست اگر یک کسی بیاد تکلیف کند کسی را به محالی مولا اگر حکیم باشد تکلیف به محال که نمی کنی خلاف حکمت اما تکلیف محال یعنی اصلا از مولا نمیشه صادر بشود نه اینکه خلاف حکمته مولای غیر حکیم هم نمیتوانه این کار رو انجام بدهد و اما این دو تا مطلبی که به صورت دو انقلت قلت بیان میکنم انقلت اول این است که ما بگیم اگر قائل باشیم به تعلق عوامل به طبایع، این قلنا به این که عوامل تعلق به طبایع، طبایع البته نمیگیم طبیعت من حیثویه التي ليست الا هي، نه طبیعت من حیثویه هي، نه امری داره نه نهی داره. پس کدام طبیعت؟ طبیعت مقید به وجود، طبیعت مقید به وجود به طوری که وجود خارجون تقیده و داخلون مثل شرط تقیدون قیدون و قیدون خارجی، تقیدون جزئون و قیدون خارجی. طبیعت صلات مقید به وجود متعلق امر است، طبیعت غصب مقید به وجود متعلق نهی است. و اینا دوتا هستن، طبایعشون که دوتا هست، مصداق یکیه، وجود یکیه، و اینا طبیعت که دوتا هست، طبیعت صلات و طبیعت غصب دوتا هست. اگر عوامل متعلق به طبایع بوده باشد، منتها نه طبیعت من حیثیه بلکه طبیعت به قید الوجود. اگر این چنین بوده باشد نمیگیم خود وجود متعلقه ها، طبیعت به قید الوجود به طوری که قید خارج. طبیعت صلات به قید وجود متعلق امر، طبیعت غصب به قید وجود متعلق نهی. حالا که اینطور شد چه می شود؟ نتیجه این می شود که تقید که ببخشید دو طبیعت میشه، یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی هست. بنابراین متعلقه ها تقید یعنی شرط، یعنی شرط جواب دادم، جواب دادم یعنی شرط، وجود شرط. بنابراین طبایع جداست، منتهای شرط و وجودی هم درش ذکر کردید، اون متعلق امر و متعلق نهی دو چیزه. بنابراین امر و نهی در یه محل جمع نشدن، در دو محلن. قلنا جواب میدیم، از طرف ایشون جواب میدیم به این که نه، طبیعت به قید وجود متعلق امر نیست، متعلق امر خود وجوده، خارجه، متعلق نهی خود وجود غصبه، مبدع اثر اون حرکته. دقت کنید، لأنه مبدع کل اثری، وجود منبع آثاره، مفسده در وجوده، مصلحت در وجود است. اجازه بدید من به اینجا برسونم مطلب شما. شرح مزجی که عبارت من نباید بکنه، هر یه جمله میگن یا آشی بزن، این که کار بیش نمیره. بله خب، این انگل تو گل فرس جواب معلوم این شد که اون متعلق عبارت از نفس وجود خارجی است، نه طبیعت است به قید الوجود، وجود و طبیعت. ها متعلق وجود و طبیعت السلام و متعلق وجود و طبیعت الغز. فرض اونم این است که وجودا یکی هم، حرکتون واقعی هم، فرض نیه، موضوع بحث نیه. کلاهما متصادقان علا وجود واحد و حرکت واحد هم. معلوم؟ بله بله، طرف ایشون هرچی نقل میکنم من فعلا مدتی باید نقل. این انقلت اول و جوابش، و اما انقلت دوم، اگر ما قائل شویم به این که متعلق امر و نهی فرد است و فرد مقدمه وجود طبیعت است، ببخشید متعلق امر و نهی، بله فرده، فرد است و فرد مقدمه وجود طبیعت، بنابراین اونی که امر بهش تعلق گرفته اون فرد، و این مقدمه می شود برای وجود طبیعت. وقتی مقدمه شد چه مانعی دارد مقدمه واجب حرام بوده باشد؟ توجه فرمودی؟ چه مانعی دارد مقدمه واجب حرام باشه؟ این قصد که حرام است، این مقدمه شده برای وجود طبیعت، این حرام باشه. اونی که مأمور به ما هست اون طبیعت است. منظور اینه، اینی که عرض کردن عبارت این نمونه باز قبل اشتباه در نقل شد. اونی که مأمور به هست طبیعته، منتها فرد مقدم است. حالا چه مانعی دارد مقدمه واجب حرام بوده باشه؟ ای مقدمه منحصره نیست، چه مانعی داریش؟ مأمور به اون طبیعت، طبیعت مأمور به. والفرد مقدمتون له، مقدمه هم حرام بوده باشد، غصبه، چون غصبه، بله چون غصب است، غصب حرامه. ظاهر عبارت این است که فرقش، بله فرقی نداره، ولی چند در آنجا بگیم سرایت می کند حرمت به مقدمه، اونم وجود به مقدمه، سرایت اونجام طبیعت منهیانه، اونجام طبیعت معمول به این مقدمه غصب است. این فرد هو حرام، این فرد مقدمه صلات است، هو واجب. چه معنی دارد؟ در مقدمه وجوب و حرمت جمع بشود برای این که مقدمه اگر منحصر نباشد اشکالی ندارد، حرام فرد. حالا اون قلت هست، این قلت داریم میگیم، این قلت به این که خلاصه، این قلت به این که فرد مقدمه طبیعته، اونی که واجب از طبیعته، اونی که حرام از طبیعته، وجوب صلات به این مقدمه کرده، حرمت صلات به این مقدمه کرده باشه، تازه چه مانعی دارد که مقدمه واجب حرام بوده باشد، یا مقدمه حرام واجب بوده باشد؟ اگر مقدمه منحصره نیست چه مانعی داره؟ تصریح میکنیشون، اگر مقدمه منحصره نیست مقدمه واجب حرام باشه، یا مقدمه حرام واجب باشه. اگر مقدمه منحصره نباشد چه اشکالی دارد؟ اینجا که منحصر نیست، مندوحه داره، فرض کردیم جای دیگری میشود، فرض اون وجود مندوحه هست دیگه، بله. این خلاصه کلام این بزرگوار با اون مفصلی و طول و تفصیلی که دارد فشردش این بود که عرض کردن و جان مطلب این بود. من یه تحلیل مقدماتی رو کلام ایشون بکنم، شاخو قلتو به این که ایشون گفتن، قلتو که فرد در خارج مقدمه طبیعت نیست، این طبیعت است، فرد این طبیعت است، فرد که مقدمه نیست. الحق ان وجود طبیعی به این وجود افراده، نه این است به سبب وجود افراده، وجود طبیعی این وجود افراده، لا به سبب وجود افراده که فرد سبب بشود برای وجود طبیعی، نه این وجود افراده است، عینیت خارجیه پیدا کردیم. حالا اون رو در خدمت شما که از خدمت حاشیه مولا عبدالله و منظومه صحبت شده که طبیعی آیا عین فرد است یا فرد مقدمه طبیعی است. محققین میگن این هم است، کلیه طبیعی این است. حالا اونجا گفتن علل مبنا گفتن اونجا حاشیه و منظور آقا اجازه بدید شما بحث اجازه بدید اونجا گفتن و شما توجه نکردید. اونی که یست و علا کسیرین اون کلیه ذهنی و منطقی هست، نه کلیه طبیعی. کلیه طبیعی نگفتن. خیلی خوب اجازه بدید آقا. خب حالا باید برگردید اونجا رو از اونجا درست کنید میاد به این طرف. و اما حالا من یه تحلیل مقدماتی بکنم، روی دقت کنید، روی کلام مفهوم آخون شاخ و برگه های زیادی رو بزن. تو عقیده ما مقدمه چهارم هیچ لزومی نداره. چه احتیاجی ما داریم؟ دو طبیعت، دو ماهیت به یه وجود موجود می شوند یا نمی شوند؟ اولا بحث ما در ماهیت و وجود نیست. ماهیت و وجود مال اموره، بله، تکوینیه. ما عناوین انتزاعیه رو داریم بحث میکنیم. خودتون مقدمه سوم عناوین انتزاعیه میدید. عناوین انتزاعیه که ماهیات نیستن و با وجود مقدمه سوم چه نیازی با مقدمه چهارم است؟ تعدد وجه با تعدد منوان نمیشه. این دیگه چه احتیاجی داریم که یه وجود دو ماهیت نداره؟ دقت کنیم. همون که گفتید که تعدد وجه باز تعدد منوان نمیشه دیگه. فرض اون این است صدق میکنیم که خلاف رو فرض نگید. فرض اون این است که هر دو متصادق بر واحد شده صلات و قرض. نه اون که سر کرده ماهان دوتا حکم، نه آقا اون که خلاف حرف شده است. ایشون راضی نیست از یه همچین توجیه. فرض این است که هر دو متصادق در واحد هم دوتا حکم ماهان جمع بشن، نه تصادق عنوانی نه لا محل واحد. فرض این جمع شدن. بنابراین بنده عرض میکنم چه نیازی به این مقدمه چهارم با وجود مقدمه سوم؟ مقدمه سوم گفتی تعدد وجه باعث تعدد منوان نمیشه، تمام شد دیگه. حالا رفتید میگید تعدد ماهیت باعث تعدد وجود نمیشه. یه ببخشید، تعدد ماهیت با وحدت وجود نمیساز. به همونه دیگه. قرض ماهیتی اصلا در کار ما نداریم، ماهیتی نیست. از اون عناوین انتزاعی است. خودتون دارید یک چند جمله قبل میدید اینا انتزاع هست. حالا میرید ماهیت و وجود و همه حرفهایی که در ماهو و مسئله لا یبتنی علا اصالت الوجود و اصالت الماهیت. اصلا ما بحثی در اصالت وجود و اصالت ماهیت نداریم. اینا امور انتزاعی هستن، امور انتزاعی که اصالتی هستن ندارن که ما بخواهیم رو اینا بحث کنیم. فبنان علازاله مقدمه چهارم رو به طور کلی باید حذف کرد. و نظام میبینید در استدلال هم نقشی ندار مقدمه چهارم. چه نقشی دار؟ ماهیت انتزاعی نیست. ماهیت که انتزاعی نیست. ماهیت که انتزاعی نیست. تکرار میکنید ماهیت که انتزاعی نیست. ماهیت یه واقعیته. من باشم یا نباشم ماهیت هست. اما امور انتزاعی اگر من نبودم نیست. ذهن من انتزاع میکنه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مقدمه چهارم زائده و لذا در بیانم ایشون استفاده ای نمی کنه از این مقدمه چهارم. ببینید نتیجه گیری که میخواد بکنه، در نتیجه گیری هیچ استفاده ای از مقدمه چهارم نیست. نه من دو تا اشکال دارم. بله یه اشکال این است که اصلا بحث ما اصلا ماهیت وجود و اساس وجود اساس ماهیت نیست. بحث ما امور انتزاعی. دیگر این که اصلا با وجود مقدمه سوم دیگه نیازی ما به این مقدمه چهارم نداریم و لذا در مقام استدلال هم از این مقدمه چهارم استفاده نشد. بنابراین
وجود
چه احتیاج داریم؟ چه احتیاج نباشه مسئله تمام. من که میخواهیم عرض کنیم که مقدمه سوم هم از مسائل واضحه، اونم لا حاجت اینا.
همین دلیل
اختلافی داشته؟ بله، نه اختلاف نیست. تعدد وجه، تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه. با این قید که بگید عنوان یعنی انتزاع ذهنی، صد تا انتزاع ذهنی از یک حرکت خارجی باعث تعدد اون حرکت نمیشه. این هم از واضحاته. تعدد انتزاعات ذهنیه از حرکت خارجیه واحد، این هم باز صد رو نمیشه.
در فلسفه اصطلاح دارن برای اینکه انتزاعات متعدد از یک واحد روی، این ناشی از مبادی متعدده و
مبادی امور اعتباریه است. در ما نحنفی مبادی امور اعتباریه است. باز رفتی در فلسفه منشأ اینجا اعتبار است. منشأ اینجا اعتباره، حیثیت خارجیه نیست. تخیل نیست، تخیل نیست، اعتبار. ملکیت چیه؟ اعتباره. غصب چیه؟ اعتباره. عبودیت چیه؟ اعتباره. کار به فلسفه نداره. ما چقدر گفتیم بحث هایی که در فلسفه خوندید وقتی میاد در اصول فقه اونها رو فراموش کنید، موقتا همه رو فراموش کنید. چرا؟ به علت این که اصول فقه بر محور امور اعتباریه دور میزند. به همین دلیل است که این همه اشتباهات در کفایه است، چون این دوتا رو به هم قاطی کرده است. بگذارم فل عمده اون دو مقدمه اول، اول و دوم مهمونه. حالا من اشکال نمی کنم سوم رو هم جزء مقدمات بگیری، میگم واضحه، واضحه، میگم نمیگم نیست جزء مقدمات. عمده اون دو مقدمه است، یکی تضاد احکام، دوم هم متعلق اوامر نواهی خارجه، متعلق اوامر و نواهی خارجه. عمده اینه و لذا محور اشکالات هم خیلی هاشو این دوتا دور میزنیم. اگر ما ثابت کردیم احکام متضادن به اصلها و ثابت کردیم متعلق اوامر نواهی خارجن، خارجن که فرض اون این است یکی بیشتریم مفروض عنوان اجتماع هم نه، این است متعدان فل خارج، مفروض اینه. چیزی که فرض مسئله است جز مقدمات چرا قرار میدی؟ چیزی که فرض مسئله است اینو جز مقدمات قرار میدی. فرض این است متعدان در خارج، متعلق هم خارج، بنابراین اساس اون اول و دوم میشه. سومی واضح چون جز فرض مسئله اجتماع هم نه. این کلمه رو مخصوصا روش تکیه کنید، جز عنوان بحث متعدان فی الخارج، متصادقان فی واحد، این روش تکیه کن. این جزء موضوع بحثه. وقتی موضوع بحثه دیگه این جزء مقدمات فکر میکنی؟
محور بحث این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ مثلا در مهاجرات
از واضحات هست که نمیشه. بله واضحاته و جزء عنوان بحثم هست. اصلا حال تعدد عنوان باعث تعدد معنون در خارج میشه؟ یا در ذهن؟ در خارج خلاف فرض رسالتون. فرض میگید متحدان فی الخارج، پس چرا از اول اون چه بحث عرفی؟ اصلا بحث صحبت نفرمایید، بحث عرفی چیه؟ فرضمون این است که نزاع امرنه عنوانان متصادقان علی واحد حقیقتا، فرض اینه. شما اینجا دو مقدمات قرار میدید، بنابراین مقدمه چهارم هست، مقدمه سوم هم از واضحاتی است که جزء عنوان مسئله اجتماع امر و نهیه. پایه استدلال دو تاست، همچین تراشیدیم از این مقدمات شاخ و برگ زدیم که دو تا بشه، خلاصه در دو تا. حالا بریم سراغ اینها ببینیم اشکالاتی که بر این دو مقدمه یا مقدمه سوم کردن. اولین اشکالی که در اینجاست، من اشکال مرحوم محقق بروجردی، آیت الله بروجردی را عرض میکنم که ایشون تضاد احکام منکر شده. ایشون هدف و نشانگیری را متوجه مقدمه اولا کرد و مقدمه اولا را زیر اشکال برد و تضاد احکام را منکر شد. میگه قبول نداریم احکام متضاد این باشن. بیان ایشون رو طبق آنچه در تغییرات صلات ایشون هست من عرض میکنم. ایشون میگه اگر اینا بخوان جز متضاد باشن، باید از قبیل عرض باشن، از قبیل عوارض برای موضوعات باشن. موجوب من العوارض برای چی؟ برای صلات. را حرمت من العوارض برای چی؟ برای قصر. این اگر بخواهید جزء متضاد ها بگیرید، معنی متضاد بودن معنیش این است که بر موضوع بله بر متعلقش نسبت به متعلق جزء عوارض باشید، در حالی که احکام از قبیل عوارض نیستن. اگر متضاد میدانید با جزء عوارض باشید، عرض باشد برای متعلقش، در حالی که قطعا جزء عوارض نیست. چرا؟ سه تا دلیل میاره مختصر. دلیل اول میگه عرض قبل از معروض موجود میشه. عرض قبل از معروض میشه موجود میشه؟ نه. در حالی که وجوب حاصل شده هنوز هم صلاتی نیامده. وجوب صلات آمد، هنوز هم صلاتی در خارج نیامد. اگر صلات معروض است و وجوب عرض است، چطور وجوب آمد صلات نیامد که معروضه؟ عرض آمد، بیاض آمد، سواد آمد، جسم نیامد. میشه؟ سواد و بیاض بیاد، جسم نیاد. این هم میشود وجوب بیاد، حرمت بیاد، هنوز صلات قصد نیامده. اون تصور واجبه یا خارج واجبه؟ بنابراین اینا عرض معروض نیستن، یا عرض نمیشه قبل از معروض باشه. این یک. اجازه من این دو تای دیگه هم بگم. و اما دوم این است که ایشون میگه اصلا گاهی ممکنه عبد اسیان کنه، تا ابد اسیان کند و تا ابد صلات نیاد. پس آسی تکلیف نداره، تا ابد اسیان کرد و صلات نیاد، یا در قصر اطاعت کرد و قصر نیامد. این حرمت به چی تعلق میگیره؟ وجوب به چی تعلق میگیره؟ نیامد دیگه.
وشون جواب میده تضاد در مقام فعلیت موجود، نه ابتدا و
فعلیت میده، هنو وجود نیامده دیگه. بنده اطاعت کردم و قصر نکردم، ها قصری نیامد، پس چطور حرمت عارض شده است به موضوعی که موجود نشده؟ سوم این است که ایشون میگه تا اجازه من سوام بگم، تا صلات به جا آوردیم وجوب ساقط میشه. تا صلات به جا آوردیم اطاعت کردیم وجوب ساقط میشه. این چه معروضی است که با عروض عرض نابود میشه؟ این چه معروضی است که با عروض عرض نابود میشه؟ بیاض آمد، جسم نابود شد. سواد آمد، جسم نابود شد. این نمیشن که بله چه عرضی چه معروض هر دو درسته. چه عرضی است که اگر بخواد عارض به معروضی به معروض نابود میشه، معروضه نابود میشه، میفته عرض نابود میشه، معروض به مجرد تعبیر اینطوری، به مجرد وجود معروض که صلات عرض نابود میشه. بعد این چه عرض است؟ این عرض وقتی آمد هیچی بخواد معروض که آمد عرض نابود میشه. مادام که عرض هست معروض نیست، معروض که صلات پیدا شد عرض نابود شد، سقوط تکلیف دیگه، سقوط تکلیف. این طور تعبیر میکنیم، مادام که عرض هست معروض نیست، صلات نیست. صلات آمد عرض که وجود بود از بین رفت. این چرا مرمز معروضی هست که این تو با هم دشمنی دارن؟ این سه تا بیان ایشون میگه. خب تمام کنم، پس اگر از قبیل عرض نیست پس وجوب حرمت چیه؟ ایشون میگه احکام حقیقت حکم از نظر مرحوم محقق بروجردی، ایشون میگه حقیقت حکم منتزع از فعل مولاست، عارض به مولاست، نه عارض به صلات قصد، منتزع از فعل مولاست و عارض به مولاست.